این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 321 از کتاب کلیات فلسفه، تقدم و تأخر. یکی از مباحثی که در فلسفه مطرح می شود و یک فصلی رو و بابی رو به خودش اختصاص داده، بحث تقدم و تأخر و به عبارتی بحث سبق و لحوق هستش. جلو و عقب بودن، پیش و پس بودن. چرا این بحث رو ما در فلسفه مطرح میکنیم؟ ممکنه این سوال بیاد که حالا تقدم و تأخر درسته پدیده ها با یکدیگر یه همچین نسبتی دارند، به لحاظ های مختلف الف مقدم بر با هست و با مؤخر از الف هستش، یکی سابق است و یکی لاحق، یکی پیش است و دیگری پس. اما این چه ربطی به فلسفه داره که ما ها رو بیایم در فلسفه از اون بحث بکنیم؟ یه توضیحی داده شده که این سوال رو پاسخ بده و اون اینه که این دو تا صفتی که ما اشیاء رو متصف به اونها میکنیم، سبق و لحوق، تقدم و تأخر، اینها اوصافی هستند که مربوط میشن به اصل وجود شیء، نه به نوع اون شیء، تعین نوعی اون شیء، صنفی اون شیء یا فردی. ما وقتی یه چیزی رو میگیم مقدمه بر چیز دیگره، به لحاظ نوعش نیست، به لحاظ ماهیتش نیست، به لحاظ جنسش نیست، به لحاظ تعینات صنفی و فردی او نیست، بلکه به لحاظ نحوه وجود او هست و نحوه تحقق او هستش. و در فلسفه که عهده‌دار بحث از احکام و اوصاف موجود مطلقه، جا داره که ما از این جهت هم صحبت بکنیم که موجود مطلق، موجود به چه لحاظی مقدم خواهد بود، به چه لحاظی مؤخر خواهد بود و انواع این تقدم و تأخر چیست، نسبت این تقدم و تأخر چگونه است، ملاکش چی هستش و به چه لحاظی ما چیزی رو مقدم میگیم و چیزی رو مؤخر. بحث هایی است که خصوصا در بعضی از قسمت هاش مطالب بسیار دقیقی رو مورد نظر قرار میده. خب سوال اینه، ما میخوایم حالا تحلیل کنیم معنای تقدم و تأخر رو. مفهوم تقدم و تأخر رو که ما به کار میبریم توی محاورات عرفی ما هم هست و میگیم مثلا سعدی مقدم بر حافظ، فردوسی مقدم بر مولوی هستش، یا میگیم امام در محراب جلو هست و مأمومین عقب هستن، اون مقدم و دیگران مؤخر هستند، یا در موارد دیگه میگیم خدای تبارک و تعالی مقدم است و موجودات تأخر دارن، او سابق است و اینها لاحق هستند. تو موارد مختلف ما این تعبیر رو به کار میبریم، هم در استعمالات عرفیمون و هم در کتابهای فنی و تخصصی خودمون مفهوم تقدم و تأخر به کار میریم. یکی از کارهای فلسفه اینه که این مفاهیم رو میاد تحلیل میکنه، میشکافه، باز میکنه و به اون مغز معنا راه پیدا میکنه. مباحث تحلیلی اونقدر مهم است که امروزه در جهان غرب ما فلسفه تحلیلی رو شاهدش هستیم. بعضی فیلسوفان و اندیشمندان میگن اصلا کار فلسفه تحلیله، تحلیل مفهومی، و با این روش جلو رفتن و گفتن که اگر شما مفاهیم رو خوب تحلیل بکنید، خیلی از مشکلات و معضلات حل میشه. مثال من بزنم، ببینید شما مفهوم خوب و بد رو به کار میبرید، خیلی هم رایجه، این کار خوبه اون کار بده، راست گفتن خوبه دروغ گفتن بده. اما آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که خوب بودن یعنی چی، بد بودن یعنی چی؟ ما وقتی میگیم الف خوب است، راست گفتن خوب است، خوب است یعنی چی؟ وقتی اندیشمندان در مقام تحلیل مفهوم خوب بودن بر اومدن، وقتی دیدن وای چه دریایی است و نظریات مختلف، دیدگاه‌های مختلف در این باره مطرح هستش و بحث و نزاع بسیار بسیار دامنه‌دار هست، همین جام تکلیف خیلی از مباحث اخلاقی روشن میشه، مباحث نظری اخلاق. این رو مثال و نمونه عرض کردم. حکمای ما و اندیشمندان ما در ضمن بحث‌های خودشون مباحث تحلیلی فراوانی دارند که اصلا جا داره یک کسی با این نگاه یه دور کتاب‌های فلسفی رو ببینه و مباحث تحلیلی رو استخراج بکنه. وقت مجموعه که به دست خواهد آمد یک دور فلسفه تحلیلی خواهد بود، فلسفه‌ای که در اون درباره تحلیل مفاهیم صحبت شده. در بحث سبق و لحوق و تقدم و تأخر، در گام اول ما تحلیل میخوایم بکنیم معنای تقدم و تأخر رو. ببینید وقتی ما میایم مثلا میگیم که امام در مسجد وارد میشه، میگیم امام جلو هست، امام مقدمه و مأمومین متأخرند، او پیشه و اینا پس هستند، یعنی چی؟ به چه اعتباری ما این رو میگیم؟ یا وقتی میگیم عدد 2 جلوتر از عدد 3 است، عدد 3 جلوتر از عدد 4، این مقدمه و اون مؤخر، چه اعتبار میگیم؟ یا در بحث علت و معلول وقتی آتیشی آب رو گرم میکنه میگیم اول آتیش باید باشه بعد آب. یا وقتی دست رو حرکت میدید، شما دست که میچرخه، کلید داخل دستم میچرخه، میگیم اول چرخش دست بعد چرخشه کلید، اون چرخش دست مقدم بر چرخش کلید هست. تحلیل بکنیم که ما به چه لحاظ و به چه اعتباری میگیم این مقدم بر اوست. حکما وقتی تحلیل کردند به این نتیجه رسیدن، گفتن که ما در این مواردی که میگیم الف متقدم هستش بر با و با متأخر هستش از الف، دو چیزی رو داریم که اینها با یه امر سومی سنجیده شدند و با یه امر سومی نسبت دارند، با یه امر سوم نسبت مشترکی دارند. این الف و این با که یک کدومو داریم مقدم میگیم مقدمه و دیگری رو میگیم مؤخره، این هر دو اولا با یه امر ثالثی به نام جیم سنجیده شده، ثانیا این هر دو در نسبتی که با جیم دارن مشترک، در درجه سوم نسبتی حظی بهره‌ای که یک کدوم از اینها داره از اون امر مشترک بیش از دیگری است. وقتی این سه تا چیز بود، شما میتونید یک کدوم رو بگید مقدمه و دیگری رو مؤخر. پس اولا دو چیز داریم، ثانیا این دو چیز در یه امری با هم مشترکند، ثالثا بهره یک کدوم از اینها از اون امر مشترک بیش از بهره دیگری است. وقت اونی که بهرش بیش از دیگری هستش میشه مقدم، متقدم، سابق، و اونی که بهرش کمتره میشود لاحق. عبارت کتابتون رو ملاحظه بفرمایید. ما مثلا در مورد امام و مأموم خواهیم تطبیق بدیم این مطلب رو، اینجوری میگیم، میگیم که ما وقتی میگیم امام متقدم هست و مأموم متأخر، این دو رو با یه مبدعی سنجیدیم، مبدع مشترک به نام محراب، محراب مسجد. بعد دیدیم که این امام با محراب مسجد نسبتی داره، نسبت قرب و بعد، قربی داره به مسجد، به محراب مسجد. مأمومین هم با محراب مسجد نسبتی دارند، اما اون نسبتی که امام به محراب مسجد داره بیش از نسبتی است که مأمومین دارن، یعنی قرب و نزدیکی او به محراب بیش از قرب و نزدیکی مأمومین هستش. از این جهت میگیم او جلوه بقیه عقبه. شما ببینید اعداد رو وقتی متقدم و متأخر میکنید، همه اعداد رو با یک میسنجید که مبدأ اعداد هستش.
اعداد سلسلش با یک شروع میشه. تمام زنجیره اعداد رو وقتی لحاظ میکنید با یک نسبتی دارن، نسبتی از قرب و بعد دارن و در این نسبت مشترکن، منتها این نسبت درشون به اختلاف هست، در بعضی شدیدتره، در بعضی قویتر، بعضی نزدیکترن به یک، بعضی دورترن. اونایی که نزدیکترن میشن متقدم، اونایی که دورتر هستن میشوند متأخر. این درباره تحلیل معنای تقدم و تأخر. در پاورقی صفحه 322 این نکته رو ما متذکر شدیم که مفهوم تقدم و تأخر اونجوری که مرحوم علامه طباطبایی در بدایع و نهایه فرمودند به یه نحوی برمیگرده به مفهوم نزدیکی و دوری، نزدیکی و دوری. و ابن سینا در الهیات شفا به این مطلب تصریح کرده و این رو بیان کرده که تقدم و تأخر برمیگرده به مفهوم نزدیکی و دوری. بنابراین انتزاع این دوتا مفهوم متوقف بر تصور دو چیزیه که مترتبه بر هم باشن، یک یه مبدع مشترک داشته باشن، دو جوری باشه که این دوتا در اصل انتساب به اون مبدع مشترک یکی باشن ولی در مقدار این انتساب مختلف باشن. پس این دوتا در اصل انتساب به اون مبدع با هم مشترکن و تفاوتی ندارن، اما در میزان و مقدار انتساب با یکدیگر تفاوت پیدا میکنن. نکته دیگه درباره معیت هست. ما در کنار مفهوم تقدم و تأخر یه مفهوم معیت هم داریم، با هم بودن. دو چیزی رو که با هم میسنجیم، گاهی یک کدوم متقدم است، دیگری متأخر، گاهی اینا با همند. با همند یعنی چی؟ الف و با همند یعنی تقدم و تأخر نسبت به هم ندارن، با اینکه میتونستن داشته باشن. در جایی که دو چیز صلاحیت تقدم و تأخر پیدا کردن نسبت به یه همو دارن اما این تقدم و تأخر رو پیدا نکردند، ما میگیم که اینها معیت دارن. نسبت معیت با تقدم و تأخر نسبت عدم ملکه است با ملکه. معیت یعنی نبود تقدم و تأخر در چیزی که صلاحیت برای تقدم و تأخر رو داره. بنابراین ما مجردات رو نمیتونیم بگیم معیت زمانی با هم دارن، با هم معیت زمانی. چرا؟ به خاطر اینکه مجردات درسته که تقدم و تأخر زمانی نسبت به هم ندارن، اما شأنیت تقدم و تأخر زمانی هم نسبت به هم ندارد. به همین ترتیب ما نمیتونیم در مورد مجردا تقدم و تأخر مکانی رو هم تصویر بکنیم، یک کدوم جلوتر باشه یک کدوم عقبتر به لحاظ مکانی. درسته اینها تقدم و تأخر مکانی ندارند، اما نداشتن تقدم و تأخر مکانی با هم بودن مکانی و یک جا بودن رو هم یک جایی رو پدید نمیاره، چون معیت مکانی در جاییه که شی صلاحیت برای تقدم و تأخر مکانی داشته باشه و مجردات یه همچین شأنیت و صلاحیتی رو ندارد. این هم درباره مفهوم معیت. حالا میریم سراغ بحث اقسام تقدم و تأخر که بحث بسیار بسیار مهمی. یکی از اقسام معروف تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانی است که از روشن‌ترین موارد تقدم و تأخر هستش و خیلی زود انسان اون رو ادراک میکنه و پی میبره بهش و در مکالماتش هم به کار میبره. ما این تقدم و تأخر زمانی رو هم بین اجزاء زمان به کار میبریم، هم بین حوادث و پدیده هایی که در زمان واقع میشن. مثلا ببینید، ما میگیم فروردین ماه 82 مقدمه بر اردیبهشت ماه 82. اردیبهشت ماه مؤخره بر فروردین ماه هستش. فصل بهار مقدمه بر فصل تابستانه و فصل تابستان هم مقدمه بر فصل پاییز هستش. اینها اجزاء زمان هستن و بین این اجزاء زمان یک چینش خاصی است، یک ترتیب خاصی است و اینا سبق و لحوق نسبت به هم دارن. سبق و لحوق و تقدم و تأخرشون هم به ذات هست، خودشون ذاتن این چینش رو پیدا کردند. حوادث زمانی رو ما متصف میکنیم به تقدم و تأخر، مثلا میگیم که سعدی مقدم بر حافظ هستش، این تقدم سعدی بر حافظ به لحاظ تقدم زمانی است که سعدی در او بوده بر زمانی که حافظ در او بوده، یعنی اولا و به ذات قرن هفتم مقدم بر قرن هشتمه، و چون سعدی در قرن هفتم بوده و حافظ در قرن هشتم، این تقدم و تأخر از اون ظرف به این مظروف سرایت میکنه، از زمان به شیء زمانمند سرایت میکنه و ما اون رو هم میگیم که مقدم از تقدم زمانی داره. اینجا اتصاف پدیده ها، اتصاف پدیده هایی که در زمان رخ میدن به تقدم و تأخر زمانی، اتصاف به تبع هست، و شاید کسی بگه که اتصاف بالعرض هستش، که یه فرق دقیقی بین اتصاف به تبع و اتصاف بالعرض وجود داره. در اتصاف به تبع ما واسطه‌ای در ثبوت داریم، ولی در اتصاف بالعرض واسطه‌ای در عروض داریم، و بین این دوتا فرق زیاد هستش که در جای خودش بیان شده. پس این درباره زمان. ببینید، من باز این توضیح رو عرض بکنم، شما زمان رو حقیقتش رو وقتی تصور میکنید میبینید زمان یه حقیقت سیالی داره، یه حقیقت تدریجی داره. اجزاء زمان با هم تحقق پیدا نمیکنه، زمان وجودش غیر قار و ذات هست، یه جزئی باید بره تا جزء بعدی بیاد، اون جزء هم باید بره تا جزء بعدی بیاد. تا فروردین نره اردیبهشت نمیاد، تا اردیبهشت نره خرداد نمیاد، و به همین ترتیب وجودش یه وجود تدریجی است، یه وجود غیر قار هست، و این تدریجی بودن و سیال بودن و غیر قار بودن باعث شده که اجزایش بعضی مقدم بر بعضی و بعضی مؤخر بر بعضی باشه، و اصلا حقیقت زمان جز این نیست و زمان غیر از این هم نمیتونه باشه. بحث بعدی که اینجا مطرح میشه بحث ملاک تقدم و تأخر زمانیه. ببینید، ما هر جا تقدم و تأخری داشتیم باید یه مافیه تقدم و تأخر داشته باشیم. میگیم الف بر با مقدم است، در چی؟ در چی مقدمه؟ مگه ما نگفتیم که وقتی میگیم الف بر با مقدمه یعنی یه چیزی هست که بین الف و با مشترکه، ولی نسبت الف به او بیش از نسبت با هستش. اون امر مشترک رو میگن ملاک تقدم و تأخر، همون چیزی که ما فیه تقدم و تأخره، اونه که تقدم و تأخر در اون رخ میده، در اون ظرف یک کدوم مقدم میشه و یک کدوم مؤخر، ما فیه تقدم و تأخر. حالا زمان ملاک تقدم و تأخرش چیه؟ اون امر مشترک چی هستش که نسبت شنبه به او بیش از نسبت یک شنبه است، ولی زمان میگیم شنبه بر یک شنبه مقدمه. او امر مشترک که نسبت یک شنبه به او بیش از نسبت دو شنبه است چیه؟ این مقداری بحث دقیقی بوده و نظریات هم در این باره مقداری مختلفه. مرحوم علامه طباطبایی معتقد بودند که مافیه تقدم و تأخر، اون ملاک، اشتراک دو جزء فرضی از زمان هست در وجود گذرا و سیالی که قوه و فعل در اون با هم آمیخته است، به جوری که فعلیت یکی از اون دو تا جزء متوقف بر قوشه که همراه با جزء دیگره. ببینید، پس اون ملاک چیه؟ اشتراک دو جزء فرضی از زمان. جزء فرضی میگیم به خاطر اینکه زمان یه امر متصله، ما با ذهن خودمون قطعات براش در نظر میگیریم، حالا یا به روزهای مختلف تقسیم میکنیم، یا هفته های مختلف، یا ماه های مختلف، یا سال های مختلف، اینا همه اجزاء فرضی است، ولی زمان یه واحد ممتد مستمر است که ادامه داره، فصل و جدایی و انفکاک هم بالفعل درش در خارج صورت نگرفته، لذا ما جزء رو فرضی میگیم. ببینید، این اجزاء فرضی زمان، امروز و فردا و دیروز و یا ماه و سال ها، در یه چیزی با هم مشترکن. در چی با هم مشترکن؟ در اینکه اینا در بستر زمانند، در یه وجود گذرا سیال. وجود گذرا و سیال یعنی چی؟ یعنی وجودی که قوه و فعل با اون در هم تنیده است. یعنی چه قوه و فعل در اون با هم آمیخته است؟ یعنی این که هر قسمت او رو که در نظر بگیرید، اون قسمت فعلیت قوه قبل و خودش هم حامل قوه بعد از خودش است. روز یک شنبه رو که شما در نظر بگیرید، یک شنبه فعلیت یافته قوه است که در شنبه بوده. شنبه میتونسته بشود یک شنبه، جای خودش رو بده به یک شنبه. ببینید زمان اینجوریه، زمان دائم داره به فعلیت میرسونه اجزای خودش رو، و قبل از اینکه یه جزئی به فعلیت برسه قوش هست. وقتی به فعلیت رسید قوش دیگه تموم میشه، فعلیتش محقق میشه. زمان همینطوری، زمان هر جزئی رو شما در نظر بگیرید قوه جزء بعدی است، فعلیت جزء قبلی. و فعلیت و قوه با هم جمع نمیشن، و یعنی وقتی شنبه فعلیت پیدا کرد یه قوه شنبه نیست، قوه شنبه روز جمعه است. وقتی شنبه آمد دیگه فعلیت شنبه هستش، و فعلیت شی که اومد قوه اون شی میره. این شنبه خودش قوه یک شنبه رو داره. وقتی یک شنبه اومد فعلیت یافت، دیگه قوه یک شنبه رفته. پس ببینید قوه و فعل در هم آمیخته است. حالا سوال، روز شنبه حامل قوه بیشتری است یا روز یک شنبه؟ پس ببینید شنبه و یک شنبه هر دو قوه ما بعدن، هر دو حامل قوه‌اند. حالا قوه شنبه بیشتری یا قوه یک شنبه؟ میگیم قوه شنبه. چرا؟ به خاطر اینکه در روز شنبه قوه یک شنبه هست، ولی در روز یک شنبه قوه یک شنبه نیست. از این جهت هر چی شما در زمان به عقب برمیگردید، اون اجزای عقب قبلتر قوای بیشتری رو دارن. قرن هفتم قوای بیشتری نسبت به قرن هشتم داره، چون تو قرن هفت قوه قرن هشت هم هست، ولی در قرن هشت دیگه فعلیت قوه نیست. ما این اجزای زمان رو میسنجیم نسبت به چی؟ میسنجیم نسبت به حالت قوه بعدی رو داشتن، قوه اجزای دیگر رو داشتن. اون مبدأی که ما اینا رو با هم میسنجیم، اجزای زمان رو با هم میسنجیم، چیه؟ قوه اجزای دیگر رو داشتن. اون چیزی که میان اجزای زمان مشترک هستش همون بالقوه بودن نسبت به اجزای بعدی است. وقت در همین بالقوه بودن نسبت به اجزای بعدی، اینا با یکدیگر اختلاف هم دارند. بعضی بیش از بعض دیگر این بالقوگی رو دارند. اونایی که بیش از دیگری بالقوگی رو دارن نسبت به اون دیگری میشن متقدم. دیروز این بالقوگی رو بیش از امروز داره، لذا میشه متقدم. امروز بیش از فردا داره، لذا نسبت به فردا میشه متقدم و فردا میشه متأخر از این. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.